بله. میوه ها، سبزیجات، سیفیجات باید مناسب و منظم مصرف شود و این تنوع غذایی از همه انواع و چیزهای غذایی باید استفاده شود. هر کدام از اینها را باید به اندازه مصرف کنیم. ببین اینا کلشان یک اصل است. چی چربی ها، چی مواد قندی، چی لبنیات، چی پروتئین، هر چیزی که در دسترس هست باید به اندازه مصرف شود. و علاوه بر او ما در مسائل غذایی و تغذیه خود باید ما توجه بکنیم که غذاها را باید با فاصل منظم مصرف بکنیم. وضعیت و گفتم حجم غذا باید به اندازه باشه. ما از پرخوری باید پرهیز بکنیم. و همینطور کمخوری هم چیزی بدی است برای سلامتی ما. ما باید به شکل مناسب مصرف بکنیم. در سیستم غذایی امروز مخصوصا در شهرهای ما مواد غذایی صنعتی فست فودها زیاد شده. اینم باز برای سلامتی خود ما باید در نظر داشته باشیم که استفاده از فست فودها، استفاده از مواد غذایی که افزودنی داره و مواد شیمیایی و کیمیایی برای اونا اضافه میشه، با مواد نگهدارنده برای اونا استفاده میشه.
بله.
مثل کنسرو ها، مثل کمپوت ها و تمام مواد غذایی که یک پروسی صنعتی برای اونا، برای خوشمزه شدن، برای نگهداری طولانی مدت اینها با کار میره، باید کوشش بکنیم که حتی امکان اینا کم باشه در زندگی ما.
بله.
و بعد از او از مواد غذایی ثابت و استاندارد شده باشه.
بله.
یعنی ما از جاهای این مواد غذایی را، این چیزها را تهیه بکنیم اگر ضرورت باشه که اونا واقعا روی معیارها و استانداردهای مناسب صحی تهیه میشه. با نظر مثلا مراجع قانونی و صحی و بهداشتی یک کشور اینا تهیه میشه. از مواد تقلبی باید استفاده نشوه. و مخصوصا باز من اینجا تاکید میکنم در افغانستان ما مواد شحمی و چربی ها زیاد مصرف میشه، مواد قندی زیاد مصرف میشه. اینا رو ما به خاطر جلوگیری از بسیاری از مریضی های قلبی، فشار خون، دیابت و و بسیاری چیزهای دیگه که حالا بحثش بسیار مفصل میشه، ما باید کوشش بکنیم که در زندگی به اندازه مصرف شود. از خوردن زیاد شیرینی، مواد قندی یا حتی مثلا یک چیزی مثل نمک که بسیاری از مردم عادت دارن نمک زیاد سر سفره استفاده میکنن یا غذای شور میخورن، غذای پر نمک میخورن. اینا کل چیزهایی است که ما باید برای سلامتی خود، برای صحت خود، برای صحتمندی خود باید ما اینا رو در زندگی مراعات بکنیم. و این مراعات هم از امو اول طفولیت باید باشه. یعنی حتی میگن شما طفلتن بعد از 4-5 ماهگی که میخواین غذای کمکی را بعد از 6 ماهگی برای شروع بکنین، شما کوشش کنین که مواد پر نمک برایش نتین، مواد شیرین برای زنا داده نشه.
باز نقش مادر هستی که میتونه تعیین کننده باشه که این ذائقه را خوب هدایت بکنه.
خوب هدایت بکنه. میگم اینا چیزهای مختلفی است. مواظب مثلا مشکلات صحی و سلامتی خود باشیم، مواظب مریضی ها باشیم، علائم بیماری، کمترین نشانه بیماری و مشکلی که پیش میاد باید حتما پیگیری بکنیم و رعایت کنیم. سوال بسیار کلی بود و ما همینطور به ذهنم رسید که کلی صحبت کنیم.
زنده باشین دکتر. با شما خدا حافظی
میکنم. زنده باشین.
ساعتی نیست به دقیق پایانی برام رسیدیم. سواد چی میگیم؟
از نقش بانوان در اقتصاد خانواده و جامعه صحبت کنیم.
بسیار موضوع مهم است. انشالله همراهی بکنین و نظر بتین در این باره.
بخیر باشین و تشکر از همراهیتون با برنامه زنده با زندگی امروز از رادیو دری.
خدا نگهدار.
با من خواهد.
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یکایک شما سروران گرامی، از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردید جهان سپاس و تشکری. از یکایک شما سروران گرامی تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مدد دارت، سخی مدد دارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مدد دارت، سخی مدد دارت. حالا یار جان خطر دارد جدایی، حالا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی، خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگاره سخی مددگاره،
ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم حدوداً 15 دقیقه با این بخش خبری همراهی بفرمایید. نماینده اتحادیه اروپا در دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت اروپا با کمک‌های بشردوستانه خود به مردم افغانستان ادامه می‌دهد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز در حاشیه نشست اسلو در ناروی با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیدار و گفتگو کرد. نیکلسون در این دیدار گفت اتحادیه اروپا با کمک‌های بشردوستانه خود ادامه می‌دهد و از ادامه دیدار با مقامات طالبان استقبال می‌کند. متقی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از کمک‌های اتحادیه اروپا به داشتن روابط مثبت و ادامه همکاری‌ها تأکید کرد. پیشتر امیرخان متقی نشست اسلو در ناروی را دستاورد مهمی برای افغانستان خوانده بود. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد بررسی وضعیت افغانستان امروز برگزار می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز نشستی را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرده که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و دیبورا لایونز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست شرکت کرده و در مورد افغانستان گزارش خواهند داد. یوناما گفته است که در این نشست نیکن هویتفیلد وزیر خارجه ناروی نیز شرکت می‌کند. پیش از این نیز شورای امنیت سازمان ملل چندین نشست فوق‌العاده را در مورد افغانستان برگزار کرده بود. باشندگان ولایت تخار افغانستان نیروهای طالبان را به اخاذی متهم کردند. شماری از باشندگان تخار که خواستند نامشان فاش نشود در گفتگو با خبرگزاری آوا اظهار داشتند طالبان در ولسوالی های این ولایت به زور چوب، سوخت و مواد غذایی از مردم می گیرند. این باشندگان افزودند در شرایط نامطلوب اقتصادی مردم این موضوع بار سنگینی بر دوش شهروندان تخار گذاشته است. این در حالی است که همزمان با شروع فصل زمستان شاروالی طالقان مرکز ولایت تخار درختان بزرگسال این شهر را برای تأمین مواد سوخت ادارات دولتی قطع کرده است. این اقدام شاروالی طالبان در طالقان با واکنش باشندگان این شهر روبرو شده است. طالقان در افغانستان به شهر سپیدارها و کاجهای زیبا شهرت دارد. طالبان بر ضرورت ممنوعیت ازدواج اجباری زنان در افغانستان تأکید کرد. شیخ محمد خالد وزیر امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان گفت ممنوعیت ازدواج اجباری زنان مصداق حقوق زن در اسلام است. خالد با گفتن این که در دین اسلام مردان خادم زنان هستند افزود از نظر شرعی هیچ پدری نمیتواند دختر خود را مجبور به ازدواج با کسی کند. طالبان که برای جلب اعتماد جامعه بین الملل و کسب مشروعیت بین المللی تلاش می کند و تازگی از بازگشایی مدارس در بهار آینده خبر داده است. طالبان پس از کسب قدرت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها را به اصلاح قوانین و تفکیک دختران از پسران دانش آموز منوط کرده بود. حکومت طالبان اعلام کرد شاهراه کابل جلال آباد دوباره بر روی ترافیک بازگشایی شده است. این مسیر عصر روز گذشته به دلیل پاکسازی و ترمیم مسدود شده بود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است که پس از 4 ساعت کار و ترمیم شاهراه دوباره ساعت 8 شب بر روی رفت و آمد ترافیک باز شد. این شاهراه به خاطر پاکسازی سنگ و ترمیم در ورسوالی سروبی از ساعت 4 عصر روز گذشته بسته شده بود. پیش از این وزارت فواید عامه حکومت طالبان از تمامی مسافران خواسته بود تا اطلاع بعدی از رفت و آمد در این شاهراه خودداری کنند. تعدادی از باشندگان ولایت قندوز نسبت به توزیع ناعادلانه کمک‌های نقدی و غذایی از سوی نهادهای امدادرسان و ریاست مهاجرین ابراز نارضایتی کردند. همکارم سمیع الله خاوری جزئیات را تقدیم می‌کند.
شماری از باشندگان کندوز از توزیع ناعادلانه کمک‌ها از سوی ریاست مهاجرین و مؤسسات امدادرسان در این ولایت شکایت دارند. این باشندگان ادعا دارند که روند توزیع کمک‌ها در کندوز ناعادلانه است و به گونه‌ای تبعیض‌آمیز توزیع می‌شود. بی‌بی‌نیسا خانم پیچه‌سفیدی که از درد ناداری اشک می‌ریزد، او می‌گوید 4 پسرش در نبردهای کندوز کشته شده است و کودکان بازمانده آنها را سرپرستی می‌کند. بی‌بی‌نیسا می‌گوید هیچ کسی را ندارد که نفقه او را تأمین کند و از این رو صبح را تا شام پشت درب مؤسسات امدادرسان می‌گذراند. این مادر از نهادهای امدادرسان می‌خواهد تا برای زنده ماندن کودکان یتیمش و ایرا کمک کنند، وگرنه آنها از سردی هوا و نبودی مواد غذایی جان می‌دهند.
من بی‌نسا هستم. ما کسی گوی ندارم، یک گله سقه دارم، بیوه بیکاره هستم، خوردگی نان ندارم، یک گله سقه دارم، من 4 تن شهید دارم، این خانم چپه شده، این چیزی ندارم، بی خوردگی ندارم، مسلمانه منش بشناگید، من این چیزی ندارم، بیاییم ببینی خانم سقه دار هستم، بیوه بیکاره هستم، بشکست من کمک نمیکنم، من چی رقم کنم، این سقه رو چی رقم نگاه کنم، مسلمانه کسی گوی ندارم.
عجب گل باشنده شهر کندوز میگوید تیمهای سروی که در روستاهایشان میآید خانواده های فقیر و مستحق را سروی نمی کند و برای خوشخدمتی دنبال خانواده های می روند که بزرگ قریه باشد و همچنان خشاوندان و اقاربشان را نسبت به فقرا ترجیح می دهند. با مراد کسی که از دست و پا معیوب است، او میگوید کمک ها به افراد مستحق نمی رسد و هیچ کسی هم از این وضعیت نظارت و بررسی نمی نماید. به گفته با مراد او به دلیل اینکه دست و پا ندارد هیچ کسی او را به کارگری هم نمیبرد تا اینکه از مزد کارگریش نانی برای فرزندانش به خانه ببرد.
کلات ما آمدیم برای کمک آمیز باغساز نیست، کار نیست، خودم گشنه و تشنه در بدر هستیم، هیچ مردم کار دما نمیته، هیچ چیزی کارم نیست، پایم نیرقم هست، دستم نمیرقم هست، رفته نمیتونم برا، یعنی حال آمدیم که ما را کمک دولت دما بکنه.
خانم گل یکی دیگر از باشندگان کندوز میگوید که در یک خانه کرایی زندگی میکند و سرپرست خانوادهش نیز بیکار است. به گفته خانم گل وقتی به درب ریاست مهاجرین کندوز میآید کسی اسم او را شامل لیست کمک ها نمیکند و کسانی شامل لیست میشوند که از قوم خودشان باشد و یا روابط با آنها داشته باشد. این خانم میگوید هر روز در مقابل درب ریاست مهاجرین می رود اما کسی به مشکلاتش گوش نمی دهد و روزانه پول کرایه رکشا را از همسایه ها قرض می کند و به این ریاست می آید.
نام من خانم گل هستم، ولد غلام دستگیر. دیگه ما آدم غریب هستیم، نداریم، مالی کرایی داریم، مالی کرایی میشینیم، یک صندلی گک داریم، میزم چیز نداریم، خوراک نداریم. اینا ما میجا اومدیم که یک کمک، یک چیز برمان شوه. نه کمک میکنن، نه چیز میکنن. پلاگی قوم پرستی دیگه می شناخته چیزی داشتگیره میتا نداشتگیره هیچی غمش نمیخره. آدم های غریب غمش نیست، آدم های غریب هنه سروی میشه نه نامش میگیره. همیشه آمدیم دمی کلو داده برو بیا کلو یک کلو آدم یک آدم 20 روپه میتیم 20 روپه میبریم 20 روپه میارم. غریبی نباشه، کار نباشه، مردای من بیکار، خودمون بیکار، ما دیگه چی بخوریم؟ چی را ببوشیم؟ چی بخوریم؟ چی رقم کنیم؟ اشتکای ما مریض میشه، خودمون مریض میشیم.
خانم گل از مسئولان حکومت محلی طالبان و مؤسسات امدادرسان در این ولایت میخواهد که دست خانواده های فقیر را بگیرند. در همین حال مولوی عبدالولی محمدی رئیس مهاجرین کندوز ادعای توزیع ناعادلانه کمک ها را رد کرده میگوید که از زمان آغاز حکومت طالبان تا اکنون برای بیش از 8000 خانواده کمک های نقدی، غذایی و غیر غذایی توزیع گردیده است. به گفته آقای محمدی، تیم‌های سروی ریاست مهاجرین و مؤسسات همکار همیشه سرویشان را به گونه دقیق انجام می‌دهند تا باشد کمک‌هایشان به مستحقین برسد و این روند ادامه دارد. گفتنی است که در پی نبردهای اخیر در ولایت کندوز ده‌ها خانه تخریب و به هزاران خانواده نیز بی‌جا شدند که اکنون در وضعیت دشواری به سر می‌برند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
رئیس جمهوری ایران گفت در صورتی که طرفها آماده باشند که تحریم‌های ظالمانه را علیه ملت ایران لغو کنند، جا برای هر گونه توافق کاملا وجود دارد. سید ابراهیم رئیسی شامگاه سه‌شنبه در برنامه زنده تلویزیونی با بیان این که محصول سفر و دیدار با مقامات کشورها باید تأمین منافع کشور و توسعه در همه زمینه‌ها باشد و لبخند زدن بدون دستاورد برای ملت سودی ندارد، گفت اگر در مذاکرات جاری طرفهای مقابل آماده باشند تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران را بردارند، زمینه توافق وجود دارد. رئیس جمهور ایران در پاسخ به این سوال که مذاکرات ویانا چگونه پیش می‌رود و چنانچه درخواست آمریکایی‌ها برای مذاکره مستقیم به شکل جدی مطرح شود، موضع ایران چه خواهد بود، اظهار داشت این درخواست مدت هاست که مطرح می‌شود ولی تا الان مذاکره با آمریکایی‌ها صورت نگرفته است. رئیسی با بیان این که بنای دولت مطبوعش تعامل با همه دنیا است افزود، تعامل با همه کشورهای جهان که بخواهند با ما تعامل داشته باشند را دنبال خواهیم کرد، اما کشورهایی که بخواهند تقابل داشته باشند طبیعتاً ما در مقابل آنها مقاومت خواهیم کرد. سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه دولت ایجاد توازن را در سیاست بین الملل دنبال می کند تصریح کرد ظرفیت عظیم تجاری و اقتصادی می تواند با 15 همسایه کشور برقرار شود. وی در ادامه به قسمت‌هایی از سفر اخیرش به مسکو اشاره کرد و افزود در مسائل مالی و پولی با روسها اتفاق نظر داریم که سلطه دلار باید شکسته شود و با ارز ملی خودمان مبادلات تجاری انجام دهیم. رئیسی با بیان این که حذف تعرفه صادرات بین تهران و مسکو میتواند قیمتها را خیلی متفاوت کند افزود نگاه مثبت روسیه در حوزه حذف تعرفه میتواند باعث شود که در حوزه کالاهای اساسی تجارت داشته باشیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به ناتوانی واشنگتن در عمل به تعهداتش در برجام، موضوع آماده بودن برای مذاکره مستقیم با ایران را تکرار کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد از همان آغاز مذاکرات آماده مذاکره مستقیم با ایران به همراه متحدان و شرکای خود بوده ایم و معتقدیم تعامل مستقیم با ایران در مورد برجام و سایر مسائل مفیدتر خواهد بود. پرایس بدون اشاره به تعهدات واشنگتن در خصوص نقض برجام اضافه کرد مذاکره مستقیم ارتباط کارآمدتری را امکان پذیر می کند و این دقیقاً چیزی است که در این زمان با آن نیاز داریم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین با بکارگیری تاکتیک تعیین ضرب الاجل برای مذاکرات ویانا به منظور فشار بر ایران در میز مذاکره مدعی شد ما در تلاش ها برای نجات یا بازگشت متقابل و پایبندی به برجام زمان با ارزش بسیار کمی داریم. و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد از نقص سیستماتیک و جدی حقوق بشر در یمن و فلسطین انتقاد کرد. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای امنیت درباره حفاظت از افراد ملکی در مخاصمات مسلحانه گفت در یمن نقض سیستماتیک و جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه باعث کشتار هدفمند افراد ملکی از جمله زنان و اطفال، تخریب گسترده و عمدی زیرساخت‌های ملکی و تشدید محاصره غیرقانونی بنادر و میدان‌های هوایی شده است که این امر منجر به تشدید درد و رنج مردم، وخامت اوضاع انسانی و ادامه بی‌توجهی به اساسی‌ترین اصول حقوق بشر شده است. سفیر ایران در سازمان ملل همچنین با اشاره به وضعیت سرزمین‌های اشغالی اظهار داشت جدی‌ترین نقض حقوق بشر، سیاست‌ها و اعمال سیستماتیک ضد انسانی و نژادپرستی رژیم اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین است که شامل طیفی از جنایات وحشیانه مانند کشتار عمدی، سیستماتیک و گسترده افراد ملکی از جمله زنان و اطفال، تصرف و تخریب منازل و مصادره اراضی و اموال فلسطینی‌ها و اخراج اجباری آنها و محاصره نوار غزه است. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری تا ساعت 1 به وقت کابل.
خب یاران عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو داریم، لطفاً با ما باشید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. دوستان همراه سلام، حتما به خاطر داری در برنامه قبل سفری به جزیره زیبای مرجانی کیش داشتیم و با بخشی از جاذبه های توریستی این جزیره آشنا شدیم. از شما دعوت میکنیم در دیدار از سایر جاذبه های توریستی این جزیره زیبا با ما همراه باشید. شهر حریره با قدمتی 800 ساله از جاذبه های ارزشمند تاریخی جزیره کیش به شمار میره. این شهر باستانی به خاطر آنچه که از تاریخ و تمدن در دل خود جای داده بسیار مورد توجه گردشگران میباشد. بقایای باقی مانده حریره در مرکز ساحل شمالی جزیره در وسعتی بالغ بر 3 کیلومتر مربع بازگو کننده این مطلب هست که روزگاری شهری بزرگ و آباد در این منطقه وجود داشته و جمعیت زیادی را در خود جای می داده. آنچه امروز از این شهر بر جای مانده حجمی از معماری شهری است و به ندرت تاق‌ها و پوشش‌ها و سقف‌ها سالم بر جای مانده. جز پاره ای موارد که پوشش های تاقی شکل سنگی از گزند تخریب در امان مانده است. بقایای شهر حریره در امتداد ساختمان های بندرگاه و دفاتر آن قابل دیدن است. شهر حریره از بخش های مختلفی تشکیل شده. از جمله این بخش ها می توان با مجموعه حمام، بخش کارگاهی و صنعتی، خانه عیانی، مسجد تاریخی، کارگاه شیشه‌گری و قنات های قدیمی اشاره کرد. کمتر گردشگری است که به جزیره کیش سفر کنه و دیداری از شهر کاریز نداشته باشه. قنات کیش بیش از 2500 سال قدمت داره و آب شیرین قابل شرب ساکنان جزیره را تأمین می کرده، ولی اکنون به یک شهر زیرزمینی شگفت انگیز بدل شده که بیش از 10000 متر مربع وسعت داره. شهر کاریز از زیباترین جاذبه های کیش است که سالانه گردشگران زیادی را از داخل و خارج از کشور به این جزیره می کشانه. ساختار این شهر 2500 ساله که در عمق 16 متری قرار داره، تلفیقی از طبیعت خارق العاده کیش و هنر ایرانیان است. سقف آن 8 متر ارتفاع و بیشتر سقف آن مملو و سنگواره، صدف و مرجان هایی است که با نظر کارشناسی 270 تا 570 میلیون سال قدمت دارد و تک تک آن شناسایی و دارای شناسنامه رسمی است. دو ویژگی استثنایی باعث جذابیت فوق العاده کاریز شده. اول اینکه کاریز در دل تنها جزیره مرجانی دنیا واقع است. دوم آنکه تنها بنایی است که سقف آن مملو و صدف‌ها و مرجان‌های طبیعی است. صدف‌ها و مرجان‌هایی که برای بازدید آنها باید به موزه‌های طبیعی مراجعه کرد یا در آب‌های آزاد غواصی کرد. ولی در شهر کاریز به آسانی می توان از نزدیک شاهد این سنگواره‌های ارزشمند تاریخی بود. از مهمترین ویژگی‌های شهر زیرزمینی کاریز در کیش، هوای سردی است که به طور دائم در آن موج می‌زند و علی‌رغم دمای بالای جزیره در تابستان در طول سال تغییری نمی‌کند. کارگزاران با تجربه در پروژه بازسازی قنات کیش که اکنون کاریز کیش خوانده میشه، ضمن حفظ بافت تاریخی آن، کاربردهای جدیدی از این شهر زیرزمینی به دست آوردن. شهر زیرزمینی کاریز دارای قسمت‌های مختلف نظیر بازارچه شامل غرفه‌های صنایع دستی ایران و جهان، رستوران سنتی و جدید، موزه حاوی اسناد تاریخی در موزه خلیج فارس، سالن آمفی‌تئاتر، سالن کنفرانس و گالری‌های هنری و عکاسخانه است. مناسب است بدانید که خاک‌های برداشت شده از کاریز دارای خواص درمانی زیادی است که در گل درمانی استفاده‌های فراوان دارد. دوستان، شما شنونده برنامه اینجا ایران است می باشین. در این برنامه باز هم سری به جزیره زیبای کیش زدیم و شما دوستان عزیز میتونین با ما به تماس باشین، پیام های خوبتان را بر ما بفرستین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست که از این طریق هم میتونین شنونده این برنامه باشین.
هموطن با ما روان بش، مثل همیشه با خو مهربون بش، بدو مهرت ببارون به جزیره، تو مهمون دیار عاشقون بش، بدو تا شور دلفینون ببینی، گل ستاره در رب چینی، تصاویر خیالی روی سنگو نشان خالق یک داب بینی.
دوستان، یکی از امتیازات کیش سواحل زیبا و آرام آن است و تقریبا همه نقاط آن در سرتاسر جزیره برای شنا و انواع ورزش‌های دریایی مساعد است. در صید مروارید و ارج و منزلت دریا و دریانوردی در فرهنگ مردم خطه جنوب ایران در کنار موقعیت مساعد طبیعت و دریا در کیش موجب شده است که برنامه توسعه ورزش های دریایی با سرعتی به مراتب بیش از آنچه انتظار می رفت مورد استقبال واقع شود و با موفقیت به مرحله اجرا درآید. همکنون در کیش علاوه بر امکانات پراکنده در سرتاسر سواحل جزیره، دو مجموعه کامل با انواع تجهیزات و وسایل پیشرفته برای تفریح و ورزش‌های دریایی در اختیار علاقمندان قرار دارد. گستردگی سواحل، دریای زلال و آرام و گرمای مهربان آفتاب جنوب در محیط آرام و بی سر و صدای جزیره شرایط مطلوبی را بر علاقمندان به ماهیگیری در کیش فراهم آورده. ماهیگیری در سرتاسر سواحل جزیره به غیر از منطقه اسکله تفریحی آزاد است و علاقمندان میتونن با استفاده از وسایل ساده ماهیگیری با قلاب‌های معمولی که تهیه آنها از فروشگاه‌های ورزشی کیش امکان پذیر است، ساعاتی را به این تفریح لذت بخش بپردازند.
اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران در به من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست.
برنامه اینجا ایران هست در هفته 3 روز روزهای زوج تقدیم حضورتان میشه در همین ساعت. حتما به خاطر دارید در برنامه قبل سفری به جزیره زیبای مرجانی کیش داشتیم و با بخشی از جاذبه های توریستی این جزیره آشنا شدیم. از شما دعوت میکنیم در دیدار از سایر جاذبه های توریستی این جزیره زیبا با ما همراه باشید. یکی از طولانی ترین و زیباترین مسیرهای دوچرخه سواری در جزیره کیش قرار دارد. سرتاسر این مسیر 75 کیلومتری کاملا مستقل از مسیرهای اتومبیل رو بوده و بخش اصلی آن در حاشیه نوار ساحلی احداث شده. طبیعت بکر جزیره در بخش‌های جنوبی و غربی جزیره با چشم‌اندازهای زیبایی از دریا، سواحل، بوستان‌ها، نخلستان‌ها و پوشش گیاهی در دسترس همگان است. حرکت با دوچرخه در مسیر ویژه این امکان را به گردشگران میده که با سرعت کم و در سکوت این چشم‌اندازهای طبیعی را تماشا کنند. اسکله تفریحی مجموعه است که امکانات تفریحی از قبیل جت اسکی، قایق‌های پدالی با ظرفیت 4 نفر، قایق‌های ماهیگیری، قایق‌های پارویی، سه‌چرخه‌های آبی، امکانات غواصی و قایق‌های کفشیشه‌ای دارد که گردشگران از آن برای تماشای دنیای شگفت‌انگیز آبزیان زیبای خلیج فارس استفاده می‌کنند. مجموعه اسکله تفریحی که در مجاورت چند مجموعه تفریحی دیگر قرار گرفته، بسیار مورد استقبال گردشگران و خانواده ها قرار می گیره. وجود پلاژ های اختصاصی برای بانوان و آقایان نیز بر جاذبه های توریستی کیش افزوده است. عزیزان همراه، از شما دعوت میکنیم در دیدار از دیگر جاذبه های دیدنی سواحل جنوبی ایران در برنامه بعد همسفر ما باشید. عزیزان همراه، امیدوار هستیم که از این برنامه لذت برده باشین. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگری از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته به سراغ محمد حسین نظیری نیشابوری، شاعر پارسی نیمه دوم قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری قمری می رویم که از شاعران مؤلف و صاحب سبک تاریخ شعر پارسی به شمار می رود و بر جریانات شعری معاصر و بعد از خود تأثیر عمیق گذاشته است. در این برنامه با بررسی جایگاه نظیری در شعر فارسی می پردازیم. با ما همراه باشید. گفتیم که محمد حسین نظیری نیشابوری در نیمه قرن دهم هجری در نیشابور متولد شد و در همین شهر مقدمات علم و ادب را آموخت و بسیار جوان بود که آوازه شاعری او از مرزهای خراسان فراتر رفت. وی در ابتدای جوانی برای آزمودن توان شاعریش به کاشان و سپس به عراق رفت و با مشاعره با شاعران آن دیار بر شهرت خود افزود و در نهایت برای تأمین یک زندگی راحت و امن عزم سفر هندوستان کرد. به شهر آگرا رفت و توانست نظر عبدالرحیم خان، ملقب به خان خانان را که از عمرای جهانگیر تیموری بود، به خود جلب کند. خان خانان نظیری را به ملازمت خود فراخواند و او نیز که منتظر چنین فرصتی بود با شور و شوق دعوت خان را پذیرفت و به سلک همراهان و ملازمان او درآمد. دربار خان خانان به عنوان حاکم دکن و همچنین به عنوان فردی که خود اهل شعر و شاعری بود و به ترکی و فارسی شعر می سرود پناه شاعران و هنرمندان بسیاری بود. نظیری در دربار این حاکم ادب دوست به مرتبه و مقام بالا دست یافت و به یمن مدح خان خانان و شخص جهانگیر پادشاه به ثروت افسانه‌ای دست یافت. نظیری این ثروت را دفینه نکرد، بلکه او نیز دربارگونه ای پدید آورد و انواع و اقسام ایرانیان مهاجر را در آن گرد آورد و از آنان حمایت کرد. حمایت نظیری از ایرانیان مهاجر به ویژه شاعران و هنرمندان به گونه ای بود که او را پدر و مادر ایرانیان هند می دانستند و شاید یکی از دلایل شیوع شگفت‌آور شیوه شاعری نظیری همین شاعر نوازی‌های او بوده باشد. شاعران همان گونه که جهانگیر و عمرای او را می ستودند، نظیری را نیز می ستودند و صله می گرفتند و چون این بار ممدوح خود شاعر بود، باید به شیوهی می سرودند که مورد پسند او قرار گیرد. برخی از منتقدان ادبی این امر را علت اصلی شیوع گسترده شیوه شاعری نظیری دانستند. نظیری نیشابوری پس از سالهای دراز توقف در هند و در حالی که در سایه حمایتهای جهانگیر تیموری و خان خانان از ثروت و مکنت دنیا برخوردار بود، در سال 1021 هجری قمری در گجرات وفات کرد و در همین شهر به خاک سپرده شد. درباره وفات او نوشتند که شاعران پارسیگو از مرگ او یتیم شدند. نظیری نیشابوری را باید شاعر مؤلف و دارای شیوه مخصوص به خود دانست و همچنین شاعر جامع بود، زیرا در قالب‌ها و انواع متنوعی به عرضه آثار پرداخته و در همه انواع و قالب‌ها پیروز و سرآمد بوده است. زمان ظهور او چندین ویژگی داشته. نخست آن که در آن روزگار تازه‌گویی و نوگرایی ویژگی اصلی شعر فارسی محسوب می‌شده است. شعر فارسی همواره شعر نو بوده است، زیرا شعر فارسی از ابتدای پیدایش به اعتقاد تام محققان و منتقدان شعر فارسی عصر به عصر در حال نو شدن و منسوخ ساختن ما قبل خود بوده است. تنها دوره توقف و واپسگرایی شعر فارسی را باید در روزگار میان انقراض صفویان تا ابتدای عصر معاصر دانست که به سبب هرج و مرج عمومی و پسرفت کلی جامعه شعر نیز در حال پسرفت و بازگشت به ما قبل خود بوده است. اما در روزگار نظیری نوگرایی حکایتی دیگر داشت. از قرن نهم تمایل افرادگونه به نوگرایی در شعر پارسی پدید آمد و در قرنهای دهم و یازدهم همچنان پیش رفت که همه اجزا و ویژگی های شعر در خدمت نوگرایی و تازه‌گویی قرار گرفت. در این روزگار است که اصطلاحات چون تازه‌گویی، طرز تازه، خیال خاص، روش تازه، شیوه تازه، سخن تازه و غیره در شعر پارسی رواج همگیر یافت. افراد در تازه‌گویی و فدا کردن دیگر مؤلفان شعری بخش از سبک هندی را پدید آورد که شعر و شاعر بیش از حد طبیعی از مخاطب خود پیش رفتند و در نتیجه حاصل کار قطع ارتباط شاعر و مخاطب شد و سبک هندی از همین جا محکوم به زوال گردید. نظیری نیشابوری نیز تازه‌گویی را سرلوحه کار خود قرار داد، با این تفاوت که تازه‌گویی را نه هدف شعر بلکه مؤلفه‌ای در خدمت ارتقاء شعر خود قرار داد و در عین تلاش برای تازه‌گویی سنت‌های غربال شده گذشتگان را نیز در شعر خود حفظ کرد. تازه‌گویی نظیری به گونه‌ای بود که هیچگاه منجر به فاصله گرفتن شعر او از مخاطبش نشد. پایبندی او به حفظ سنت‌های غربال شده شعری موجب شد که نظیری مبدل به شاعر پیشرو و نوگرا در عین سلامت و استحکام شعر شود، ویژگی که در روزگار نوگرایی افراطی فراموش شده بود. نظیری نیشابوری از جهتی تکرار بابا فغانی شیرازی بود، هم از این جهت که در شعر او یک دوگانگی وجود داشت که بخشی از آن متصل به سبک وقوع بود و بخشی دیگر منجر به سبک هندی می شد، و هم به سبب مبدع قرار گرفتن هر دو نفر برای شاعران معاصر و ما بعدشان، به گونه ای که تأثیر غزل نظیری نیشابوری را به وضوح در معاصران وی و شاعران قرنهای پس از او می توان مشاهده کرد. تا آن حد که با زوال سبک هندی در داخل ایران، شاعران به سراغ نظیری نیشابوری و آن دست از اشعارش که در سبک وقوع سروده شده بود رفتند. مکتب وقوع به سبک از شعر فارسی گفته می شود که از اواخر قرن نهم تا اوائل قرن یازدهم هجری قمری در ایران رواج داشته و در دوره زمانی بین سبک عراقی و دوره تیموری و سبک هندی پدیدار شده است. ویژگی اشعار وقوعی سادگی، پرهیز از صنایع بدیعی و اغراق‌های شاعرانه، کاربرد اصطلاحات و زبان عامیانه و بیان صریح و بی پیرایی وقایعی است که بین عاشق و معشوق می‌گذرد. عبدالرزاق دنبلی تذکره نویس قرن دوازدهم هجری می نویسد که شاعران همچون مشتاق اصفهانی چون خواستند سبک موسوم و سبک هندی را منسوخ کنند، به سراغ نظیری نیشابوری رفتند. بنابراین نظیری نیشابوری از دید عبدالرزاق دنبلی و دیگر منتقدان شاعر وقوعی محسوب می شده است. به اعتقاد منتقدان معاصر این نیمی از حقیقت است و نیمی دیگر آن است که میراث شعری نظیری مانند میراث شعری بابا فغانی حاوی یک دوگانگی بوده که یک سوی آن به مکتب وقوع و سر دیگرش به سبک هندی متصل بوده است. نظیری نیشابوری در عین حال که همه مختصات مثبت شعر عصر صفویان و تیموریان هند را داشت، مختصات ویژه خود را نیز داشت که به مدد همین مختصات به شاعر مؤلف و صاحب شیوه مخصوص به خود تبدیل شد. وی همچنین متانت، سلامت و تندرستی شعر پیش از عصر صفوی را نیز حفظ کرده بود، چیزی که در شعر عصر صفوی آرام آرام به فراموشی سپرده می شد و هرچه شاعران در تازه‌گویی بیشتر فرو می رفتند، سلامت زبان و بیان را نیز بیشتر از کف می دادند. این موضوع بیش از مکتب وقوع در سبک هندی مشاهده می شد. نظیری نیشابوری در آن بخش از اشعارش که بر اساس آن شاعر مکتب وقوعی به شمار می رود، زبان بسیار ساده، صمیمی و گراینده و زبان زنده و منعطف گفتار دارد. آنچه به محض زمزمه غزلها و قصاید نظیری خودنمایی می کند، انعطاف و سیالیت شگفت‌آور زبان اوست. بیان شعر او نیز بسیار ساده است و صنایع در شعر او سوار بر شعر نیستند، بلکه بسیار منعطف، طبیعی و در حدی که مقاصد شعر اقتضا می کند حضور می یابند. شعر نظیری چه غزل و چه قصیده از این حیث یادآور شعر سعدی شیرازی است، هرچند که نظیری خود اظهار می کند که به حافظ شیرازی اقتدا کرده است. تا اقتدا به حافظ شیراز کرده ایم، گردیده مقتدای دو عالم کلام ما. نظیری در نیمه دیگر شعر خود چهره دیگرگون دارد و این تفاوت تا بدانجاست که بر اساس این اشعار برخی وی را شاعر سبک هندی دانستند، در حالی که به باور منتقدان ادبی این بخش از اشعار او دقیقاً سبک هندی نیست، بلکه شیوه تازه است که امتداد و گسترش آن می تواند منجر به سبک هندی شود. نظیری در این بود از شعرش به جای روایت کردن لحظات واقعی، فردی و صمیمی که در زندگانی عاطفی انسان رخ می دهد و موضوع مکتب وقوع است، دست به باریک اندیشی و خیال پردازی زده است. اما نمی توان این چهرش شعر نظیری را سبک هندی دانست، زیرا خیال پردازی های نظیری در این عرصه برخلاف شاعران سبک هندی خیال پردازی با هدف خیال پردازی نیست. شعر او در خدمت تازگویی افراطی نیست، زبان و بیان سلامت خود را حفظ کرده است. موضوع تخیل خود تخیل نیست، بلکه اغلب روایت کردن همان لحظات فردی، واقعی و صمیمی عاطفه است که منجر به مکتب وقوع می شود. از یک کتازه تمثیل و به ویژه اسلوب معادله هم که خصیصه بارز و چشمگیر سبک هندی است، در این دست از اشعار نظیری خبری نیست. بنابراین نظیری در این عرصه از شعرش نیز بر رغم محور قرار دادن باریک اندیشی و خیال پروری به مکتب وقوع گرایش دارد و نمیتوان او را دقیقاً شاعر سبک هندی. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. پل‌های ارتباطی را خدمتتان تقدیم می‌کنیم، انشالله که به ما زنگ بزنید و نظرها و پیشنهادهایتان را انتقال بدهید. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. منتظر حرفا و نظرهای شما هستیم.
الا ای پیر فرزانه، الا ای پیر فرزانه، مکن منم زمی خونه، مکن منم زمی خونه، که من در ترک پیمونه، که من در ترک پیمونه، دلی پیمان شکن دارم، دلی پیمان شکن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشه چه باک از اهرمن داره. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشه چه باک از اهرمن داره.
میشه زمانی دیده بردم نه که من با لر خوشش نهانی سد سخن دارم نهانی سد سخن دارم.
تا هفته دیگر و برنامه دیگر خدایا رو نگهدارتون باشه.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و محترم، همراه با شما در یک قرار دیگر در انتظار لطف و رحمت خداییم. دست حق با شما باد. آیه 14 سوره مبارکه طه میگه که همانا من خدای یکتا هستم که هیچ معبودی جز من نیست، پس مرا عبادت کن و نماز را برای یاد من بپادار. خدایا هر وصالی آداب خودش داره. در مناسک قرب به درگاهت نماز همان رمز رسیدن من به خود توست. من با نماز ناز و نیازم را ابراز می کنم. چرا وقتی نماز می خوانیم اینقدر سبک می شیم؟ غافل نشویم از این لحظه های قرار. دوستان عزیز، به اطلاع شما می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:05 دقیقه و